یازده دوازده 97 حضرت استاد مفیدی خارج فقه و نکاح بحث عقود جواز و لزوم عقد.
ولی یک طرف داره ربط بین قرار این دیگه نیست، لازم هم نیست باشه. ایقا به معنای یه جور عهده، یه جور عهده که اگر محکم باشه به معنای لغوی میتونه عقد باشه، معنای لغوی منافاتی نداره. حتما عقد معنای طرفین خواستن اصطلاح فقهی شاید باشه. نه از اون ناحیه نه، چون علی ای حال عقد از معنای لغویش به مدلول تصدیق هم دلالت پیدا میکنه که الان عرض میکنم با توجه به فرمایش اول شما که الان بله اجازه میفرمایید
از خواهی میکنم این نکته فهمدین چون شاید که بحث هم بحثش میشه تفاوت بین ظهور استظهار رو فهمدین ظهور آفین ظهور بدویه که وقتی کلمه رو در اختیار افتار میدن این در ابتدا برداشت میکنم بعد خب عرف هم طبعاً با توجه به این که مواردی این ظهورات کم کم به مرور زمان در اختیارش قرار گرفته کسی اون کسایی کرد که دیده چه معنایی بیشتر به اون ظاهر موافقه اون رو انتخاب کرد. پس میشه تفاوت بین استظهار و ظهور در این بدونیم که استظهار اون مواردی که در اختیار عرف قرار نگرفت که ما میخوام در اختیارش قرار بدیم، در ظهور عرف خودش مواردی رو دست و پا کرده، اون معیار کرده یا باش معیار شده، یا یعنی اینکه بگیم نه ظهور عرفی مبتنی و اصلا بر مبادی نیست، مثل واضحات
عرض میکنم. با اجازه دیم بسم الله الرحمن الرحیم. این نکته دو تا سه تا بحثم قبلش مطرح فرمودن آقایون که هر کدوم اینا نکات خوبیه به صورت گذرا ازش بحث. اما اینی که شما میفرمایید که ظهور مبادش عرف داره یا نه، بله ظهور عرف که تعریفش هم این شد که ما نباید مقدمه چینی برای ذهن عرف بکنیم، همین که یک عبارتی به عرف عرضه شد اون چرا که عرف بدون مقدمه چینی میفهمه این ظهور عرف. اگر نه ما نیاز ذهن عرف آماده کنیم چند تا مقدمه را ذکر کنیم تا بعد که آیه را حدیث را جمله را میگیم اون معنا را بفهمه اسمش را گذاشتیم استظهار، و اگر نه تا آخرم خود عرف در اسناد این به مدلول تصدیقی کلام به گوینده کلام باز خودش به احراز نمیرسه، احراز مراد. اونجا گفتیم اصالت و ظهور، یعنی فرض میگیریم شک میکنه آیا متکلم اینجا گفت اسد، آیا مقصودش رجل شجاع بود یا مقصودش کی بود؟ شیر بود. شما چه میگید؟ اصالت الحقیق. اگر واضح مقصودش شیره که دیگه اصالت نمیخواد، که اینجا ظهوره. اگر با یکی دوتا تذکر میفهمه مقصود شیره که شد استظهار، اینجا که دیگه اصل نمیخواد، که پس اصل تو اصطلاح خودش اونجاست که خود عرف نمیفهمه، الان نمیتونه احرازن به متکلم خودش که ازش شنیده نسبت بده که اراده هذا المتکلم چرا حیوان مفترس را یا رجل شجاع. اینجا جای اصله، میگه معنای اسد که معنای حقیقی. ما هم که طبق مقدمات حکمت در مقام بیان بود، قرینه ای هم آشکار نشد، پس معنای حقیقی مراد متکلمه. از باب چی؟ از باب مدلول تصدیقی و مطابقتش با مدلول تصوری. اصل عقلایی بر این
درسته؟ همینجا چرا ظهور رو
میشه اصل؟
چرا عرف میتونه خود ظهور رو برداشت کنه؟ بازگشتش به این که به موادی دسترسی داره، درسته؟
اصالت ظهور؟
تو اصالت ظهور،
تو اصالت ظهور خود عرف، ولی دیگه مطمئن نمیشه. اما موادی که شما گفتید اصل جواب همینه. ببینید ما مبادی ظهور و استظهار دو جوره. اصلا چرا ظهور با استظهار فرق میکنه که اساس فرمایش شما بود؟ مبادی ظهور و استظهار گاهی مبادی نوعی هست، گاهی مبادی خاص مورد است نسبت به متکلم خاص. عرف اونجایی که براش ظهور محقق میشه، درسته فرمای شما نه بر نگردید به مبادی دسترسی پیدا کردید در طول تجربیات خود، اما مبادی نوعی که ربطی نداره به قرائن خاصه حالیه و مقالیه مقامیه شخص این متکلم، درست شو؟ اون درست. ولذا استظهار اینجا سر کلش پیدا میشه. یعنی شما با اینکه عرف از یه جمله یک ظهور عرفی میفهمه با دستیابی او به مبادی نوعی، اما اینجا شما یه قرائن خاصه ای را جلو چشمش میارید، میگید آی عرف اونایی که میدونی زمینه کن، حالا اینجا متکلم حالش این بود، مقامش این بود، اینجوری بود، اینجوری بود. میگه آه ها یعنی چی؟ نه یعنی ظهور تصوری ها، ظهور تصوری که عرف گیر نداشت، ها یعنی ظهور تصدیقی ها، یعنی استظهار مال ظهور تصدیقی، یعنی میگه ها حالا فهمیدم که متکلم از این کلام چی اراده کرده. در استظهار ما مبادی دستیابی به مراد متکلم رو در مبادی تصدیقی هموار میکنیم. این حاصل اون فرمایش شما.
یعنی مراد استعمالی جدی انا نداشتونه؟
مراد استعمالی جدی، چون مراد استعمالی هم باز مبادی تصوری در تصور داریم، در مراد متکلم هم داریم. مراد استعمالی مثلا کسی که شوخی میکنه مراد استعمالی داره، مراد جدی نداره. کسی که مثال میزنه مراد استعمالی داره، مراد جدی نداره. کسی که شوخی میکنه چطور؟ هزل
مراد جدی نداره؟
نداره. خود
مراد جدی چیز دیگه است.
مراد جدی چیز دیگری. حالا اون جدی را سه چهار جور جدی یادمه، بحثا طول بکشه میره جای دیگه. الان یال اصطلاح جدی چندین رتبه و چی داره کار. این مال یه مطلب. مطلب دوم راجع به این بود که جمع بندی معنای عقد چی میشه، آیا عقد معنای لغویش چی شد و ربطش هم با اوفو بالعقود چیه. من اینجور یادم بود محضر آقایانم عرض کردم که شروع بحث ما از اینجا بود که چرا ما در عقد مشدد بودن را محکم بودن را پیدا کردیم. کتب لغوی را من جلسه بعدش گفتم، و الا جلسه که شروع کردیم بحث را ما تشدد را محکمی را در عقد از کجا دست آوردیم؟ بله، عین و ها و دهان که در اشتقاق کبیر تفاوت عهد با عقد یادتون اومد؟ بله. در ها بود و قاف. عرض کردم نوعاً کلماتی که ها دارن یه جور سستی توشونه، اونم نه سستی بار منفی، سستی خونسا که میتونه مثبت باشه میتونه منفی باشه، سستی توشونه. ها اینا میرس مقابلش قاف که نحوه تلفظش هم شدت بیشتری داره. بنابراین ما عرض نکردم که عقد فقط و فقط معنوش تشدید و مشدده، این منظورم نبود. گفتم در اشتقاق با عهد نزدیکن، ولی زا قافش داره اون شدتی را ادا میکنه که ها اونا نمیرسونه. بنابراین عهد و عقد، عهد حالا چیه؟ عهد قراره، قرارم معنی نداره. قرار خود قره و قرار یعنی ثابت شدن، اقره یعنی اثبته، تقریر میگن درس میکنه یعنی تثبیت میکنه مطلب رو، از ابهام و از تذبذب در میاره. تقریر تثبیته، قرار هم یه جور ثبته، ثابت کرده، قرار گذاشته یعنی ثابت شد بین ما سا. بنابراین عهد توش قراره، ثباته، اثباته. عقد هم همونه فقط محکمتر. پس تقریر و تثبیت محکم عقد، این معنی لغویش. این تا اینجا اون فرمایش اول شما را که بنا شد که صبر کنه
که اشکال شما به من اصفهانی اشکال لغوی بود.
بله بله، مرحوم اصفهانی آمدن عقد را به معنای ربط و ربط شدید، شد شدن به معنای آخر. اینم نکته یادم، شدی که ما به معنای محکم میگیریم در اصل لغت عرب، عقد و شد باز به معنای محکم عرفیش نیست. عقد یعنی بستن، شد یعنی بستن. مثلا خود شد نه یعنی محکم، یعنی بستن. بله ما از ارتکازاتی که داریم میگیم بابا اون بستنی که شل باشه شد نیست. پس اصل معنای شد استحکام توش، درست؟ به اون گره و بستن کمرم مشدود و بحر، مشدود و وسط. وقتی کمر بندی بنده میگم مشدود و وسط. اون آیشه رو بره آسمانم هست. بله چه ده آیه شریفه شد بر آسمان ها را که
مشدده؟
نه شددنا اسره هم یاد میبرد برای خلق انسان. اون برای شب و سماع ذات الحبک بود. حبک هم یه جور اتصال و ارتباطی که اون بحث جرا خودش مربوط به همین شده. نحن خلقنا هم و شدد نا اسره هم. شدد نای به معنی محکم کردن، اسره منو بافتش. یکی هم شدد نا اسر تو لغت ترمان کمر میاد، کمرشون رو محکم بستی. شدد نا اسره هم معنی بسیار زیبا و لطیف اینجا داره که اسر به معنی کمر. شدد نا اسره هم یعنی چی؟ کمرشون رو محکم بستی. دور نیست که یکی از مهمترین چیزهایی که اساس حیات انسان ها بشه همین شد الاسر، شدد نا اسر. اسر به معنی بافت همه اعضا انسان که خیلی خوبه، شدد نا اسر هم یعنی کل بافتشون. اما اسر به معنی کمرم خاص خودش داره. حتی تو بدن جسمانی شما، تو بدن جسمانی دو تا لگن خاصره که وصل میشه به اون دومچه‌ای که اساس تشکیلات وجود انسان را تشکیل میده. اون نباشه نه مستقیم القوای میسه نه همه حیات از همه چی به هم میرسه. یعنی شما اسکلت انسان رو نگاه کنید، همه چیز انسان به این ارتباط این دومچسب با دوتا لگن خاصره. خیلی جای عظیمی از بدن. شددنا اثرهم اینجا را ما جوری محکم قرار دادیم. اساس بنیه جسمانی انسان 90 سال زندگی میکنه مال اینجاست. دوتا شددنا اثرهم خیلی معنای لدیان. مفسرین گشتم ندیدم کسی اینجوری معنا کرده باشه. ولی تو لغتش هست. ببینید الاسرو الظهر نمیدونم یا الوسط. منظور پس مشدود به معنای خود بستنم میاد. مرحوم اصفهانی عقد را به معنای شد و ربط گرفتن. خب بعد فرمودن که وفا به ربط نمیتونه تعلق بگیره. این خودشون پذیرفتن که اوفو به ربط معنا نداره. ولی اون چی که خیلی لطیف بود در فرمایش ایشون تحلیل چی بود؟ عقد بود به عقدهای حقوقی و معاملی که فرمودن از طرفین یه عهدیه، عهد او را به عهد او گره میزنیم، مربوط میکنیم. خیلی لطیف بود، معنای قشنگ و زیبایی بود که از ذهن شریف ایشون تو کلماتشون پیاده شده بود. فقط سوالی که با اینکه این معنا بسیار لطیف بود، سوالی که ما داشتیم این بود که آخر میگن ما نمیخوام تو لغت ارتکازات عرف را باز کنیم. آیا وقتی عرف به بی میگه عقد بی یعنی من گره میزنم این عهد را به ما عهد میاد یا نه؟ یعنی تحلیل ارتکاز یه سوالی دیگه. شما مطلب ظریفی فرمودید که فیاده نفس خیلی خوبه، اما سر و کار ما با لغت و ارتکاز عرف و وضع و موازعه. و آیا عقد البی عقد النکاح یعنی ربط و عهد به عهد، عقد و عهد به عهد میاد تو ذهن عرف یا نه؟ یا ممکنه سالها صد سال یه عرفی تو بازار و تو بین عربی و فارسی زندگی بکنه اما اصلا تو ذهنش نیاد که وقتی میگم عقد یعنی دوتا عهد دارم به هم پیوند میزنم، دوتا عهد رو اگه میاد حرفی نیست. ما مشکلی نداشتیم اگر تحلیل سر برسه. اونی که خب حالا چیه مطلب موند؟
این بود که شما اگر عقد رو به معنی شدت و محکم تعریف بکنید،
بله بله،
خب هم عفو به شدت هم معنا نداره.
بله
سوال اون که شما ظاهرا دارید تو خود معنای لو اگر میخواد اصطلاحی معنا کنید، خب معنای اصطلاحی هم اصطلاحی میتونم بگن که عقود اینجا منظور عهد مشدده.
بله
شما
بله توی لغت الان ما که میگیم عقد یک موضوع اولا داریم یک مدلول تصدیقی تو جملات داریم، درست شد؟ و یکی هم وضع منقول ثانوی عرفی داریم. منقول عرفی خیلی کاربرد داره. الان با این توضیحی که عرض کردم، ما از ناحیه لغت بحث سر میرسونیم. میگیم اساسا عقد همو عهده، فقط عهدی مشدد، درست شد؟ و همینطوری که اوفو بالعهد میتونیم بگیم، اوفو بالعقد میتونیم بگیم، اوفو بالعقد، چرا همو عهده؟ و از این ناحیه ما دیگه مشکل نداریم. نه اینکه بگیم یعنی اوفو بالربط یا اوفو بالشد، نه، مشدد بودنش از قاف اومده که سوار شده روی عهد، نه اینکه استقلالا شد. قطع نظر از این معنای لغوی که در اون جاریه، ما حتی اگه محشی کنیم طبق اون چیزی که جلسه قبل عرض کردم، سلمنا که عقد یعنی گره، درست شد؟ ربط. وقتی که عرف درسته که عقد را به معنی ربط میگیره، اما اگه فرض گرفتیم که اصل اون معنای عقد شد باشد، به معنی محکم شدن، کاربردش در گره به معنی محکمیش، چون گره محکم بوده، معنای محکمی عقد، معنای لغویش در معنای گره کاربرد داشت. خب اگه در گره کاربرد بشه، چه ربطی داره به عقود معاملات؟ اینجاست که دو تا راه داریم، یکی منقول عرفی، یکی مدلول تصدیقی. یعنی عرف همین طوری که عقد را به معنای شد در چی به کار برده؟ در گره به کار برده فیزیکی، آورده عقد را به همون معنای محکمی در چی به کار برده؟ منقول عرفی، در معاملات خودش به کار برده، خاطر اینا میخواه محکم کنه. این یکی که شد منقول عرفی در یک حوض. یکی دیگه نه، اساساً در حوزه روابط اجتماعی وقتی عرف عقد به کار میبره، خود حوزه قرینه است بر اینکه اینجا دیگه محض شد و محکمی نیست، عقد محکم، عهد محکم. اینم از این راه.
این
مفهوم
که
عقد لغوی
که
به معنی
عهد مشدده شامل
ایقاع
هم میشه، حالا
اوفو بالعقود
آیا شامل
ایقاع
میشه؟
بله، ایقاع خودش یه جور عهده، ولی یک طرف بیشتر نداره، درست شو؟ اگر بگیم عقد معنای لغویش به معنای عهد مشدده، هر ایقاعی که محکم باشه اینم عقده، عقد علی نفسه. اما اگه بگیم طبق فرمایش مرحوم اصفهانی و معنای لغوی هم که کمک میکنه، که عقد یعنی گرهه، گره با دو تا باشه، این سر ریسمان به اون گره زده بشه، اینجا دیگه ایقاع عقد نیست. یعنی معنای گره لغوی عقد اینجا معیت نمیکنه، درست شد؟ اوقعه عهد به معنا اثبته، خوبه. اوقعه اصلا خود عهد قلبی هم ایقاعه داره، نظر، عهد، همه اینا ایقاعه. و پس عهد ایقاعه، به ایقاعات هم ایقاعه. برگردیم، آیا خود ایقاع نه در اصطلاح فقها و اینا، آیا به اون میشه بگه عهد یا نه؟ به معنا چی؟ یعنی یک عهد محکم، همین، نه عهد طرفینی، تو عهد طرفین نباشه. خب آیا این ممکنه یا نه؟ اینجا اگر بگیم که شبیه اعتقدهو، اگر بگیم یعنی عقد القلب علا هازا، اونم به معنی گره زدن بگیریم، خب اونجا هم باز گرهه. اما اگر بگیم اعتقدهو یعنی تثبیت، اثبتهو، قررهو فی قلبه، اگر این بگیم اونجا میگیم با یه طرف هم عقد القلب شده، عقد القلب است، یعنی قلب را تثبیتش کردیم، نه اینکه بستیمش به اون. بستن که معنی لغوی بگیریم معنی نداره، ما منافاتی نداریم، میخوام ببینیم روم عقدی که به معنی عهد مشدد باشه با اینا کاربرد داره یا نداره. حالا میمونه که مقصد بگردیم تو اصطلاحات، تو شعرها، سایر موارد عربی که اطلاق شده باشه بر چی؟ بر ایقاع عقد. یه مواردش هست که معید این بحث میشه، با او اینه که خود اصطلاح فقها که به طور قطع ایقا رو عقد نمیدونن، اما یه چیزایی دارن که نمیفهمن بگنش عقده یا ایقا، مثل جعاله. جعاله میگه عقدون او ایقاون، یعنی ببینید با این که میدونن یه بخشش ایقاه، اما ببینید ریختش به عقدم میاد، میخوان طرف اینش کنم. بنابراین میتونه حتی یه جایی که ریختش ایقاه، تعبیر عقدش که حالا چند تاشه امشه الان میخوام بررسی کنیم اگر زنده بودیم، اونایی که از یک طرف لازمه از یک طرف جایزه، ما میگیمش عقد، اما اگه تحلیل دقیق حقوقی بکنیم یه نوع ایقاع. حالا الان چند تا شبی عرض میکنم که بحث خوبی ان شاء الله داره.
مثلا عقود
که یک نوع
نقل عرفی شده، عقود
در عفو بالعقود به تناسب حکم موضوع مدلول تصدیقی کلام بلا ریب عقود حوزه حقوق و عقود اجتماعی است.
ضمانت اجرایی.
بله. بلاره اینجا دیگه ولو از معنای لغوی در نرفته، ولی با قرینه سیاق و تناسب حکم و موضوع ناظر به حوزه خاصی شده. خیلی تفاوت است. شما یه وقت میگید انصراف پیدا کرده، انصراف یعنی معنای لغوی با یه چیز جوش خورده، اون مال عرفه، باز انصراف مال عرفه. نه، ما میگیم از یک کلام متکلم به تناسب حکم و موضوع میفهمیم عقود را در یک حوزه‌ای به کار برده، این کاربرد او قرینه میشه برای مدلول تصدیقی عقود الان، نه معنای لغوی عقود. معنای لغوی عقود سر جا خودشه، به تناسب حکم و موضوع این متکلم اوفو به عقود را در حوزه عقود چی به کار برده؟ عقود طرفینی و اون چیزایی که میدونیم دیگه. الان میخوام دو ادامش بگیم.
از این استعمال ما حقیقت استفاده میکنیم؟
حقیقت مجاز نیست؟ مجاز نیست؟
من از نوعی استعمال استفاده حقیقت بودم
کردیم؟ ببینید در همین تازگی هم صبح داشتیم و سواجه هم پرم، ما خیلی مشترک های معنوی داریم که متکلم با قرینه اونو در یه صنف خاصیش میذاره. مثلا شما حیوان مشترک است بین انسان و بقر، مانعی نداره حیوان هم میارید به معنای لغویش، اما یه قرینه ای به کار میارید که الان در حوزه انسان دارم به کار میبرم.
چون تعدد معنا نشه.
احسن. اینجا مجاز نیست؟ حیوان همون معنای مجازه. مدلول تصدیقی که متکلم در اینجا اراده کرده، اون تناسب حیوان موضوع است با این حوزه خاص. درسته؟ پس اوفو به لو خودش. حالا بفهمید. بله. نه داشتم چند تا وجه میگفتم.
مطلب
آیه
اصفهانی
می‌خواست
تکمیل کنید
اینو،
فقط
برای
شما که نیاز
نداره. درسته.
بله. شما نیاز داره.
بفرمایید.
چون شما همین عهد مشترکه، عهدی بدونم عهدی نیست که قراره که نیست عهده. بله. تو تعریف شما هم عهد شامل ایقاع میشه.
لغویاً.
لغویاً. بعد وقت اون نیاز مناسبت و موضوع هست.
مناسبه تو کو موضوع هست، اما منقول عرفی لازم نکرده باشه.
منقول عرفی نه، ولی این دلالت تصریحی و
بله اون اون درسته. بله اونو قبول دارم. بله اونو قبول دارم. منقول عرفیش هم دور نیست ادعای شما.
بله.
یعنی بگیم الان عرف حتی غیر از فقها اونا وقتی میگه عقد، در اثر کثرت استعمال در خصوص عهدای طرفینی، الان از معنای لغوی در خصوص عقد طرفینی به کار میره. اینجوری. خب حالا فقط میمونه که تو لغت عرب ببینیم در اون جایی که مسلمه ایقاعات از استعمال عقد شده نشه، مثلا عقد العتق، عقد الطلاق، گفتن نگفتن، عرف عام عربه ها که همین بگه عقد به معنی عهد محکم، گفتن اون دیگه نمیدونیم. خیلی حالا من الان چیزی که امشب در 7-8-10 دقیقه خلاصش رو خیلی منو عرض میکنم، انشاءالله دنبالش رو خودتون بگیریم بینید سر میرسه یا نه. اینه جلسه قبل قرار شد اوفو بالعقود در آیه شریفه به عنوان یک آیه تام و دلاله در ما نحنفی سر برسه، تا اونجایی که بحث کردیم و شروع آیه شریفه درست است که الف و لام استغراق بود، اوفو به العقود، ولی ناظر به عهد خاص بود، استغراقی بود ناظر به اون عقود عشره که عرض کردم راجع به غدیر بود. خیلی روشن شروع آیه شریف با این امر است و امرم ارشادیه. ارشاد یعنی چی؟ یعنی عقلا نمیفهمن که بگم چرا به عقل وفا کنیم. اصلا اینجور نیست. بچه‌ها میفهمن. چون ببینید چند جور ما ارشادی داریم. اطیع الله و اطیع الرسول میگفتیم امر ارشادیه. اونجا ارشاد یعنی ثوابای خواب مستقل نداره. اطیع او چیزی نیست جز صلوا صوموا. یه جور ارشادی بود. یه جور ارشادی بود به معنی اینکه بچه‌ها میفهمن. اعدلوا هو اقرب للتقوى. کی که نفهمه؟ ان الله یأمر بالعدل والاحسان. کی که نفهمه؟ میگفتم اینا ارشادی است، یعنی حکمتت و وجه و امر معلوم. اینم یه جور ارشاد. یه جور ارشادی های داشتی میگفتن مثلا با این لباس نماز نخون، رو به قبله بکن و نماز بخون. میگفتم اینا هم امر ارشادی، یعنی ارشاد به شرطیت، سببیت، مانعیت. اینا انواعی داشت، 5-6 جور. اونی که در ما نحن و فی ارشاده یعنی وجهش روشنه، مثل اعدلوه و اقرب للتقوى. اوفو بالعقود، عقده، وفا کنید به عقدتون. و ما هم 10 عقد محکم از شما گرفتیم، وفا کنید. این امر ارشادی اینجا با امر مولوی هیچ منافاتی نداره. قبلا سر جاشم بحث شده، مستظر هستید. یعنی امر ارشادی که وجهش معلومه منافاتی نداره شارع امر مولوی بکنه. بله ما وجهش هم میدونیم، خب خدا چرا امر بکنه؟ مثل اونایی که اشکال میکنن در مقدمه واجب، جوابش خیلی روشنه. خدای متعال میبینه خیلی انگیزه در بنده ها برای خیلی چیزا نیست. وقتی امر مولوی میکنه انجام میدن، درست شد؟ بنابراین امر مولوی است، ارشادی هست که با مولویت جمع میشه. اوفو بالعقود تا این اندازه استدلال تمام. بله بله، یعنی مولا میگه خودت که میدونستی، منم که امر مولوی بهت کردم، حالا که نکردی از باب امر مولوی اقامت میکنه. اما اگه مولوی نبود فقط میگفت که خودت مسائلشو که میدونستی، وقتی اسیان کردی به مسائلش نرسیدی، یا اگه مفسدت داشت به مفسدش رسیدی. ارشادی محض اگر باشه میگه همونی که هست توش، من دیگه ثواب بهت نمیدم بگم احسنت، به خلاف این فرض دوم که ارشادی باشه که امر مولوی از ناحیه مولا صادر بشه. غیر از این که به مصالح و مفاسد خود ارش مرشد و الیه عقل میرسید، ثواب و عقاب استقلالی هم از طرف خدای متعال میاد پاش، چون امر مولوی. این دیگه گمانم روشن.
خب.
بله؟
عمده گناهان، اکثر گناهان اولا میفهمن شارع نهی مولوی کرده.
بله، بسیاری از گناهایی که درسته.
نه دو تا چوب.
نه دو تا چوب. چوب یکیه به خاطر مولویتشه، ولی چون ارشاد به اون مفسده بوده، مفسده هم سرش اومده. یعنی هم نهی را که انجام داده چون ارشادی بوده، به مفسده اون نهی که رسیده خودش هم میفهمی، درسته؟ اون مفسده که آمده علاوه بر اون مفسده چوب امر مولوی هم میخوره. اون اطیع الله و اطیع الرسول. عتی الله چیزی نداره، عتی او چه ثوابی؟ خب نماز بخونی ثواب نماز بدون میدن. وقتی نماز بخونی دو تا ثواب بدون میدن، یکی بگم بارک الله، یکی نماز خوندی صلو، یکی دیگه هم عتی او را امتثال کردی ثواب دوم. اون خیلی روشنه. کدوم؟ بله اگر امر مولوی گرفتیم، بله درسته.
یعنی دو تا عقاب داری.
ببینید دو تا عقاب تعبیر نکنید،
یکی چرا به عقل توش نردی، یکی به حرف شاره گوش نردی.
تقبیح شاره
دو تا چوب بخورید.
چوب نمیزنه،
یه سوال نکنید.
نه اصلا این
مورد دیگه، ما اون چیزایی که اوبران درک میکنیم مصلحت ملزمه میدیم و مفصل ملزمه این عقلی
بزن.
یعنی برای اگر ترکش کنیم استحقاق عقاب ثابت میشه یا نه استقا
تقبیح
ثابت میشه،
اگر مولویتی
باشه.
بله، یعنی اقلا مذمت میکنن، شارع من حیث و اقلا مذمت میکن و مفسده ایم که داشت بهش میرسه. اما اگر همینجا فرض گرفتیم که مولا نهی مولوی کرده، یعنی غیر مفسده ای که بهش رسیدید و غیر مذمتی که اقلا میکنن، چوب و فلکه علاوه هم به پا میکنن. چوب و فلکه علاوه، پس نگه دوتا عقاب داره، یکی همونی داشت که اگه امر مولوی نبود همه جایی بود، هم اقلا تقوی میکردن، هم مفسده را متلبس به شده بود و هم که شاره به ماهو و به ماهو و من الاقلا تقوی میکرد. این تمام
تقوی
نه؟ یعنی هر کاری اقلا میکنه
با
تقوی شاره دو جوره تو کلام بود، ثواب و عقاب همراه با اهانت و تعظیم. اقلا تقوی میکنم اینا کار بد کردی، اما شاره وقتی میخواد به ماهو و شاره ثواب بده، یعنی میگه چیزی به تو میدم همراه با تعظیم. تعریف خیلی خوبی بود در کلام، ثواب العوض المقارن للتعظیم و العقاب العوض المقارن للاهانه، به خلاف عوض بدون مقارنه با تعظیم که ثواب نبود. مثل چی؟ میگفتم مثل مریض میشه، کسی که مریض شد سختی کشید خدا بهش عوض میده، اما نمیگه باریک الله که مریض شدی. بله اگه صبر کرد در مریضی شکر کرد، این دفعه میگم باریک الله. اینا ظرافتکاری هایی که تو کلام مطرح بود، عوضهایی که عوض محضن با عوضی که ثواب و عقاب. در اون جایی که اقلا میگن ثواب و عقاب متفرد بر امر مولوی، امر مولوی فرض نگرفتید ثواب نداره، ثواب اصطلاحی. این خدا متعال بیا بگه باریکلا بنده ای من، باریکلا بنده ای من نداره، عقل چیزی میگفت انجام دادی به مسلحتش هم رسیدی، باریکلایی هم اقلایی، نه باریکلا که گوش به حرف من مولا دادی، باریکلا که گوش به حرف عقلت دادی به مسلحتش هم
رسیدی.
مثلا تو خون ها زیاد میشه، بچه ای کار خوب کرده میاد خونه باباش که باریکلا چه کار خوب کردی، خیلی کار خوب کردی، اما یه وقتی بهش گفته بود این کارا بکنه، این وقتی انجام میده میگه باریکلا گوش به حرف من دادی. خیلی تفاوت این دوتا باریکلا. اون باریکلا قبلی فقط میخواد بگه کار خوبی کردی، منم چیه میگم به اصطلاح تحسینت میکنم، اما این یکی تعظیمی داری به اینکه گوش به حرف بابات دادی، حالت گوش به حرف بابا دادن داشتی که این مقارنت داره با تعظیمی از ناحیه آمر نسبت به مأمور و امر مولوی. خب حالا وقتی قرار شد این آیه شریف از این ناحیه دلالتش رو بپذیریم، میمونه اصالت اللزوم. رابطه آیه این آیه شریفه با این تفسیر اینا دلالت بر اصالت اللزوم داره یا نداره؟ چیزی که من الان میخوام عرض کنم و زمینهی باشه روش فکر بفرمایید، خلاصه اینه، اگر این نکته ای را که چند جلسه قبل عرض کردم بپذیریم که کلن در روابط اجتماعی عقد، عقود متعارف بی و همه اینا یه بسته هست، بسته ای از عهود، اگه یه عهد سازجی باشه این معمولا عرف براش اسم نمیذارم که از کمیسی تعارف کردیم، اما اگه بسته ای از عهود باشه که میخوان یه کاری را اقدام کنن، بسته ای از عهود را استقرار تثبیتش کن، اگه این باشه عقد اینا باشه، خب این سوال مطرح میشه اوفو بالعقود که شک میکنیم که لزوم داره نداره، و یا به عبارت کلی تر اگر عقد بسته ای از عهوده ما شک میکنیم یه عهدی توش هست یا نیست، عهد اضافه اصل بودشه یا نبودشه، بودشه یا نبودشه. شما یه بسته از مثلا نکاح یا بیع قرار شد، البیع یعنی بسته از عهدهایی که اقلا میدونن اسمش را گذاشتن بیع، یعنی بعدی که بیع شد دیگه این مال اوه، تصرف اوه، دیگه کسی حق نداره بیا نادرست شد، همه این عهود. وقتی اسم اینا گذاشتن بیع به این بسته عهود، اگه شک بکنیم فلان عهد مثلا تو بیع هست یا نیست، اصل عدمشه یا اصل وجودشه؟ کلی رو دارم
عرض میکنم، اصلشو میدونیم یا نه؟
یک عهدی رو شک میکنیم،
یعنی عهدی که خارج از بیعه،
اصلی که عدمشه،
اصل عدمشه،
اصل عدمشه. من کلیش اینه دیگه،
اصل محصله قرض.
بله اونا مواردیه که از خارج میفهمه، ولی دو حساب فطرت امر شما شک بکنید تو این بسته یه عهدی هست یا نیست، اصلا نمیشه. خب حالا میدونیم یه عهدی هست، درست شو؟ نمیدونیم استمرار داره یا نداره. اصل استمرارش یا نه؟ پس بقایش. حالا این خورت رو بریم جلو ببینیم. وقتی که یک چیزی را ما عهدی را قرار میدیم تو این بسته، استمرارش را شک نکنیم، اونجا چطور؟ مثلا در استمرار شک نکنیم، استمرار نداره.
اگر اون عهد بزلالله ایجاد این عهد نیست،
چرا؟
پس وقتی که عهد
اما استمرار عهد نداره، یعنی عهدیست که از ریختش میفهمیم استمرار نداره.
چجوری عهد باورده؟
حالا همینجا بود که گفتم چند تا مثال باید بزنیم. شما ببینید اینا فقه ها گفتن بس خیلی خوبیه، لزوم و جواز در عقود سه جورن. عقدی که جائزون من الطرفین، عقدی که لازمون من الطرفین، عقدی که لازمون من طرف و جائزون من طرف. خیلی هم زیاده هن با اقسام اتماع، همش زیاده تو فقه، بحثای جالبی هم. خب یکی از مواردی که جائز من طرف لازم من طرف عقد رهن. عقد رهن چیه؟ من میام از شما قرض میگیرم، شما میگید خب از کجا میدونم به من پس میدی؟ وثیقتون لدین، برای اینکه مطمئن بشید که من پول شما رو پس میدم، میگه گرو بده، رهن گرو. میگه خب این کتاب ارزش داره دیگه، این کتاب رو میدم به شما رهن، برای اینکه وقتی که دینم رو آوردم رهن را پس بگیرم. من که این کتاب رو میدم به شما وثیقتل دین میشم راهن، شما میشید مرتهن که این رهن رو گرفتید به عنوان وثیق. فقه ها چی میگن؟ میگن رهن از طرف راهن که این کتاب رو رهن داده لازمه، نمیتونه سواش بگه کتاب رو بده، خب تو هم پول من رو بده، وثیقتل دین بود، نمیتونی فرده بگه بده به من، لازمه، خیلی هم روشنه. اما از طرف مرتهن جایزه، مرتهن فردا میاد میگه کتاب دو بگیر، دین من نمیخوام وثیقه داشته باشه. شما وقتی به ریخت کار مرتهن نگاه کنید میبینید که جوازه. قرض هم همینطور، میگه به من قرض بده تا دو ماه، درست شد؟ قرض از ناحیه مقرض لازمه. وقتی گفته قرض به من بده تا دو ماه که نمیتونه بعد یه هفته بیا بگید پول منو پس بده، تا دو ماه قرض گرفته، شما از کجا بعد هفته میری میگی لازم از طرف مقرض؟ اما گفته پول دا به من قرض بده تا دو ماه، هفته بعد پول دستش آمده، میگه بگه قرض دا بگیر، از ناحیه مقترض جایزه، میگه پول دا بگیر. وقتی تحلیل میکنه عجب، جواز و لزوم خیلی متناسب با خود اون چیزیست که ما ازش انتظار داریم. حالا سوال من اینه، رهن یه عقده؟ عقد و رهن همه قبول داریم که مرتهن، نه راهن که داده گیره، مرتهن اوفو بل و خود برای چطور معنا پیدا میشه؟ میگیم الرهن و عقدون ایها المرتهن که گرو گرفتی اوفو بل و خود به این عقد وفا کن. یعنی چی وفا کنه؟
به حسب خودشون، هر کنون
به حسب او چیه؟ چجوری وفا کنه؟
یعنی سراغش نه، سر نزن بهش، مزاهمه داره استصرفات رو جاده.
حالا اگر رفت پس داد گفت نمیخوام بیا اصلا،
نه معنی این که هست نیست، معنی این که اگر بای معامله هست این مزاهمت رو
اگر رفت پس داد وفا کرده نکرده؟
آره وفا کرده، اگه خرابش کرده باشه
وفا نکرده،
وفا نکرده،
وفا نکرده،
نه
مشخص
کرده،
وفا کرده، نه وفا کرده،
قرار نبود که
چیز خودشه، راه خودشه، یعنی جایز وقتی که هم برای همون جوازش عمل
چه معنی
داره؟ معنی همینه که به قول آقا مزاحمت ایجاد که حالا که آورده
خرابش نمیده،
آره
نه
اون
که حرامه،
مثلا
خرابش
نمیتونه
بکنه، او فوکه اینو نمیده که خرابش
نکنه. ببینید تا اونجایی که حالا فعلا باز میریم جلو، این بحثا خیلی ظریف و قشنگ هم، بله
ببینید
شما یه بخشش هم ببینید
مثلا حق هم اینو فهمید که حق با حق لازم نیست در طول زمان خودمون متعلق حق ثابت باشه حق نصف سود وفای وعد هم همینه تو وقتی که فسخ نکردی وفادار باش نولا توضیح هم دارید
جلوت هم صحبت شد اوفو یعنی مادام العقد مادام العقد وفا کن نکته ظریفی که اینجا داریم به این میخوام سکوی باشه برای بحث‌های بعدی ببینید اوفو اصلا ربطی مساواتی با لزوم نداره که ما انس گرفتیم میگیم اوفو بالعقود یعنی لزوم العقد اصلا این نیست اوفو بالعقود یعنی اون عهودی که تو بسته عقد هست طبق اون عهد وفا کن خب لزوم چیه؟ بابا لزوم فقط یک خصوصیت استمرار است و خلاص عقلی که لازمه اینه مستمره نمیتونید به همش بزنید پس استمرار یکی از اوصافیه برای عهود اون عهودی که تو دل عقل بود لازمه لازمه اینه مستمره ما میخوام از اوفو بالعقود استمرار رو در بیاریم درست شد؟ و حالا که اوفو بالعقود یعنی اوفو مادام العقد و عقدن استمرارش در میانه میاد؟
تو عقد جایز هم در
میاد تو عقد جایز هم استمرار در میاد چجوری؟
همین که
میتونه به همش بزنه که
نه ملتزم میشه به این که اگر این عقد رو بست با تصرفات خودش اختیار اون طرف داده مزاحم تصرفات نشه مثلا اگر بهش چیکار؟
بله همطوری شما وقتی تو به مرتهن میگیم اوفو یعنی بابا وقتی این گرو رو گرفتی خرابش نکن بعدن فروختی سم خودت رو زیادتر بر ندار اوفو اینه درسته اما این که آقای مرتهن غیر از این عهدایی که داری این رهنم راه استمرارش بده درسته این باید تو عهود باشه استمرار و حالون که او مرتهن عهد او استمراری نبود اصلا ریخت عهدش استمرارتش نبود اوفوی او متناسب با او خیلی عهد بود ولی استمرار از اون عهدا نبود همین استمرار از جانب راهن جز عهد او بود اما همین استمرار به عنوان حکم از طرف از جز عهد او نیست ولذا وقتی او استمرار را به هم میزنه خلاف وفا نکرده وفای عهد او همونایی است که باید مراعات کنه نه استمرار را که متعهد شده باشه
از اول به اندازه
بله از اول اصلا استمرار برای او عهد نبود که بگیم ادامه بدی ها آقای مرتهن تا آخر باید نیاری پس بدی درست که ازم همین
چیزی تطبیق فهمده میشه که در مقتضی عهد فهمده اگر در مقتضی استمرار عهد شک کنیم اینجا میخوام موضع بست اینجاست
دیگه امشب یا اون جلسه
همین الان فهمده که گاهی اوقات در وجود عهدی در زیر مجموعه این عهد شک میکنیم گاهی اوقات در استمرار و بقای اون عهد شک میکنیم
بله اینا حالا میخواستم اینجا تر با این مثالی که عرض کردم در مواردی روشنه که عهدی که صورت گرفته برای طرفین استمرار داره این عقد معلوم اللزوم یه عقد داریم معلوم الجواز من طرفینه یعنی اساسا این عقد معاهدات توشه اما از هیچ طرف عهد استمرار نیست درست شد؟ این هم معلوم الجواز من طرفین بعضی عقوده باز معلوم اللزوم من طرفین و معلوم الجواز من طرفین آخر درست شد؟ این هم معلومه چرا؟ چون از یه طرف عهد استمرار داره از یه طرف عهد استمرار نکرده این سه تا اونی که من بحث ما اینه یه عقد داریم در لزوم و جواز شک میکنیم حالا یا شک من طرفه یا شک من طرفه واحد حتا درسته؟ وقتی شک میکنیم اوفو بالعقود چی میگه؟ اینجا بزن معلوم شد؟ ما رسیدیم و بزن گاه بس اوفو بالعقود چی میگه؟
شک من لزوم جواز داریم؟
بله یعنی شک داریم که عهد استمرار عهدایی که استمرارم جزشه یا نه؟
قرض متعلقیم که وفا کنیم اون چیز که بهش تعهد داده، یعنی همون
میدونم حالا شک میکنیم
استمرار هست، یک طرف داریم در دو طرف شک،
یکی استمرار میخواد ثابت کنم یاز معامله ظاهر کنم،
اصل عهد را قبول کرد. استمرار عهودی که هست چی
تو؟ نمونه
زاید داره؟ نه، زاید داره؟
نه لزوم ثابت
میشه. میخوام باز بگیم معنای،
یعنی وقتی شما قرار گذاشتید یه چیزی را درست؟ دیگه عهد ما که شک در اصل وجوده عهدی نکردیم که، عهدا معلومه، در استمرارش لزوم و جواز اینه دیگه، در استمرارش شک داره.
اون شکی در مقتضی که استصحاب نمی‌کنه که
شک شک در مقتضی نمی‌کنن، محل احتمال و شیخ نمی‌کردن. بعد از شیخ کی دیگه میگفت شک در مقتضی تفسیر
کردن.
شک در اصل
مقتضی
دیگه،
یعنی
شما میگید اون طبیعت این عقل نمی‌فهمید که لازم یاد اصلا شک در مقتضی.
ببینید ما میدونیم این بسته از عهده، در عهدی خاصی از مجموعه اینا میگیم استمرارم جز عهدش هست یا نیست. ما میگیم وقتی عقد آمد عهد لازمه و اصل درش بقاه، نه اینکه بقایش معونه بخواد. چرا؟ چون عقده نظام جامعه لق و لوق میشه. اگه بخواه اوکلا هر قراردادی بستن، اوکلا هر قراردادی بستن، میگیم بزن بابا کی گفته که
خاطر جهت عهد بودنش بابا شما اثبات نکنه، مخاطر
چند جهت
بودنش اثبات کرده،
چند جهت حالا چندین جهت تو ذهن شما فکرش کنید میبینید چندین جهت انشاءالله میاد تو ذهنتون همه
برساله کنه
و ما بله ما از نفس اوفو بالعقود استفاده میکنیم که وفاء در مورد شک به استمرارش
این حکم تکلیفی میشه. میخوام اینطور خدمت رو افتان که تو بحثای قبل میتونم ارشاد به همون فهمه، ما اونجا دیگه اون فهمو نداریم، ما توی مثالی که شما میتونم ما دیگه اون فهمو نداریم، چون فهمو نداریم این یه دستوره.
بله چون اصلا اساس اصالت لزوم به معنی اصل در مورد شکه، اصالت لزوم مال کجاست؟
تو تبیین اینکه که بله اصالت لزوم ما از این آیت نمیخوام اصالت لزوم بفهمیم، ما از این آیه میخوام آیه چی میفهمم؟
خب
وقتی آیه میخوام میگیم که توی مواردی که میدونیم لازمه یا میدونیم جایزه،
آیه میگه العقد مادام العقد باقیه وفا کنید به عهود رو.
خب توی یه سری چیزایی که میدونیم اونجا خب. آیه داره ارشاد میکنه.
خب
توی اونجاهایی که نمیدونیم که این چطوری اقتضای این عقد خب. اونجا آیه داره تکلیف میکنه. این درسته این برداشت؟
گمانم لازم نکره، مانعی نداره جو تفصیلی بدی.
لزومش میخوام یعنی
لزومش تو ذهن من این لازمه که
اون میدونم خب. از طرف ریختش به قول شما استمراره، میدونم لازمه. آیه میگه اوفو.
خب
عقد مثلا وکالت رو میدونم جایزه، آیه میگه اوفو به اقتضای خودش.
بله درست.
اون طرف این یک طرف ولی یه عقد رو نمیدونم.
خب
نمیدونم اصلا نمیتونم تشخیص بدم این استمرار داره یا نداره. آیه میگه اوفو. اوفو آیه اینجا با اوفو آیه توی بی فرق میکنه، یعنی اونجا میشه ارشاد به همون فهمی که من از ریخت عقل میفهمیدم، ولی اینجا داره دستور میده، دستور میده چون عقل بسته شده دیگه ادامه بده و اوغلا هم داره فهمیده نشه.
ببینید نکته ای که الان تو فرمای شما بود، ما یه اصول اوغلایی داریم و بناگذار درست شد، یک مصالح مدرکه عقل داریم که اونا میگیم ارشاد. ارشاد به معنای چیزایی که عقل میفهمه، غیر از ارشاد به همون چیزایی که عقلا از باب صاحبینه بنا تشدید داشته یه بنا حکم عقل تفاوتش عرض کردم بودید بره. بنا چی بود؟ خروجی کسر و انکسار احکام عقلیه بود درست شد؟ الان اینجا وقتی شاره میفرما وقتی هم شک میکنید که شما میفهم فرق میکنه درست هم میگید، باز که میگه اوفو یعنی الان یه چیز تعبدی داره میگه، نمیفهمی بچش چیه، یعنی خود اوکلا هم نمیگن، میگن شما اگه خود اوکلا میفهمن
بله. خب. ممکنه این روشن نبودنه، ممکنه خب بگم اگر کسی این رو نپذیره این قسمت رو خب. قسمت ریخته هر عقلی رو میشه فهمید درسته خب. ولی اینکه جایی که من شک دارم ممکنه نظام قانون به هم نریزه،
یعنی هر کجا شک میکنن او خلا ترول کنه بره،
واقعا نظامی ندارن، نه ممکنه الان چیز لازمی هم نباشه ترول
کنه در همین با این فرض شک کردن سهلال مونه، اونی که میخواه ول کنه میگه شک کردن، هر که نپسندیده میگه شک کردن، اصلا سنگ به سنگ بند نمیشه. ولی زا اونا درست میفرمایید که ریختش دوتاست، منم قبول دارم، اما اینکه این یکی امریست، اینکه امریست که ربطی به کار وقالا نه، یعنی واقعا اوفو هم نسبت به لزوم هم یه چیزیست که وقالا میفهمن که ریخت عقود اجتماعی بقای نظم اجتماعی به استمرارشه، اینجور نیست که فوری شک کنیم بگم بلکن، اصل و بقا همه چیز به اینه که باشه تا از اون طرف مطمئن بشیم، مطمئن بشیم که تعهدی برای استمرار نداره، این حاصل است. پس اوف
چی؟ اطلاق از ماهی نمیتونیست استفاده کنیم فرمشون
را اطلاق از ماهی داشته باشه، اطلاق از ماهی اوفو
این زمان
یعنی استمرار را یه جور اطلاق از ماهی، اونم خوبه به نظر من، اشکالی به ذهن نمیاد، حالا دید جایی یه جایش اشکال الان من خوب بود، بله از اطلاق از معنی اوفو چه کار میکنیم؟ استمرار را در میاریم، میفهمیم پس اوفو دال بر استمراره که استمرار یعنی لزوم.
بخشت شما در اصلاف بیش همون بود که عقود جایزه عقودیه که اون 20 ساله به اون قرز به نه نباشه که ما متعهد باشیم که حتما باید قرضه ایصال بشه، عقود لازمون عقودیست که اون ایصال قرضه باید محقق بشه و الا این به اون قرضه باید وصول صورت بگیره، تو عقود لازمه نظرم اینجای فهمیدون
نه، عرض کردم در عقود لازم وصول به قرض به استمرار منوته، مزارعه نمیشه بین رابل کنه بره، اما عقودی که وصول به غرض نقطه ایه، شما هر وقت هم دلشو بگیرید رسیدید به همون اندازه به غرض رسید.
خب الان عقود
درست این میشه جایز،
خب عقود جزه ماهیتی دارن دیگه،
درست
یک عقودی از این است که حالا بالاخره تفکیک میکنیم، میگیم یک سری عقود جایزه داریم مثلا ازم به خدمت
مضاربه وکالته،
حالا وقتی که همچین عقود جایزه ای داریم بعد با این فرمایش که بیم که نه اگر که ما هر جا شک کردیم اگر اصل رو نگذاریم بر لزوم چیز میشه بنای جامعه به هم جامعه و هم میزه اختلال نظام پیش میاد اینها، خب از این طرف هم اگر ما حقیقت و ماهیتی برای عقود جایزه پذیرفتیم، عقود جایزه این است که من هر وقت که خواستم بتونم
جنم ولی
خب اگر ما میایم اون عقود مشکوکه رو بگیم نه این عقود مشکوکه عقود جایزه نیست بذاریم بر عقود لازمه، خب از این ور میگیم بنا والا یعنی اختلال نظام پیش میاد، چرا؟ چون ما حقیقتی رو که پذیرفتیم به عنوان عقود جایزه اونجا باید شأن نیم.
ببینید من اینجا عرض کنم، شما وقتی بیرون میرید از منزل تو کوچه و بازار عقلا پذیرفته هست نزدشون یا نه که دوز تو بازاره مواظب جیبتون باشید، پذیرفته هست یا نیست؟ هست دیگه. خب ولی آیا اینجوری است که هر کس تو خونه در میره جرار جیبشه گرفته؟ عرف و خلاینه؟ اصلا یادش اینا نیست، پذیرفتن که دوز هست، پذیرفتن که باید مباز، اما عمل اصلیشون پایه رفتارشون بعد در جیب گرفتن درست شد؟ با اینکه اونا پذیرفتن، خب اون کارهای اونجا چیه؟ اونجایی که یه دفعه فهمیدن دزدی اینجا سر و کلش پیدا شد، حالا دیگه خوب میگیرن در جیبا، به عبارت دیگه ما عقلا در بنایشون یه بنای پایه دارن، یه بنای مقطعی دارن، بخشی دارن، عقلا پایه بنایشون برای اینه که عقود باید جاری باشه، نظم برقرار باشه، هر کسی نه بگه من هم زدم، ولی اون جایی که برامون واضحه همه متفقیم اونجا خوب خیلی روشنه که ملتزم به استمرار نیستیم، پس جواز است که معونه میخواد، جواز است که قطع میخواد، جواز است که توافق همه میخواد به خلاف لزوم که کافیه براش چی؟ اما اصل عقد بودن برای اینکه باید ادامه بدید نمیشه بنده چیزی به همش بزنید پس بنای اصلی بر استمراره اون جایی که قاطع این به اینکه ضرری فساد چیزی نداره
دلیل بنده
نه آیه را ما ارشادی گرفتیم دیگه ارشادی که وجهش روشنه و امر مولوی هم هست نگید امر مولوی نیستا یعنی در آیه شریف اوفو بالعقود عقدای مشکلی ندارن در هر دو بخشش خدا میفرما عهدایی که کردی وفا کنید استمرارش هم بدید کجاش مبهم از وخلا حکمت این امر همش روشنه خودشون هم میدونن راه همینه ولی چون خدای متعال امرم فرموده حالا وقتی وفا میکنید ثواب مولوی هم به شما میده و اصالت لزوم ازش در آمد به عنوان چی؟ به عنوان یک اصل شرعی مفاد از آیه شرعی کما اینکه به عنوان اصل عقلی که موافق است با چی؟ با آیه شریفه این بیان خیلی خوبیه که از آیه شریفه اصالت لزومی در میاریم که مبناش در این حالی که اصل عقلیه امر مولوی هم به او شده به عنوان اصل شرعی پذیرفته میشه
از خودم یا کنان شما حسالت افیدور افیدور داره اشاره به اون مسلحتی شخص میکنه
بله بله
یعنی نه به اون مسئله شخصی
در مورد شکا میخواد بگی؟
نه نه کلن وقتی داره میگه افیدور افیدور یعنی اصل در جامعه نظم در برای نظم معاملی در اینه که
بله
خوبه کاری به این که حالا به که میدونیم چیه نمیدونم مثلا به کارات که
میدونیم
چیه
بله.
نه
ولی به اون اصل اولیه شده بله. یعنی بقا نظام اجتماع و روابط اجتماعی به اینه که اوفو به اینه که این کار انجام بدید و امرم از ناحیه خداست اصالت اللزوم عقلای روشن آیه شریف هم اصالت اللزوم شرعی را بر طبق خود اصالت اللزوم عقلایی چه کار کرده؟ امر فرموده و لذا هم اصل شرعی هم عقلایی
همیشه
تو جز
داره خاص
اینجایتش
بکنیم مثلا 3 جز داره یه
بسته 3 جز این چیزو نه اون بسته عهد بودن عهد استمرار استمرار عهد طولی بود خود استمرار یه عهد خاص نبود ادامه یه عهد بود و عهد بود بلو خود استمرار یه جور عهده اما نوع خاصی از عهد نبود استمرار هم عهد بود ولی زمان من اینا جدا کردم گفتم اوفو بالعقود یعنی عهودی که خود عهودن اصالت اللزوم اصلا ربطی به همه عهود نداره اصالت اللزوم فقط استمراره اون عهود را بیان میکنه
بسته پس ربطش به اینجا چی بود؟ فرمولی که عهد خودش بسته هست چند از چند تا عهد ربطش به اینجا چی
بود؟ اونجا دارم میخواستم که بگم که وقتی عهوده چطور میشه تفکیک کرد راهن عهدی داره و لازم مرتهن هم عهد داره اما استمرار او شرطش نیست عهدی است غیر مستمر تحلیل اینها بود
خواهی با اصالت لزوم از ما و اصالت ظهور شد یا نه یعنی عرف از این لزوم فهمید ما لزوم فهمیدیم استظهار کردیم از کجا بالاخره نتیجه گرفتیم
ما
از خود که من عهد
ما از آن ظهوری که من میگم اصالت و ظهور نیست چون اصالت و ظهور قرار شما شک در ظهور بکنیم بنام اینجا با این توضیحاتی که من عرض کردم شد استظهار یه استظهار تام میسرمیم من بگم آنم استظهار تام
کلمه بناعاتی که
فرمزیم
میشه لون از اصالت و ظهور با همیس پرسیدم بناعاتشون اقلا بناعاتشون اینه که تو اقلی که شک دارن مقتضی استظهار دارن یا نه ابتنا رو این میزنه که اصالت رو
بیم مفاد آیه اصول عقلایی است نه دلالت خودش ظهور داره در اینکه اون اصول رو عمل کنید بله. استظهار از آیه است ولو مفادش در خود عهد و اینات
به نهد علی فلا میشه جنس استظهار
بله
جنس عبدالله
بله. من جلسه ارز کردم که نزدیک همه بله میشه اینا را یه جوری قشنگی و هم ربطش داد و این دیگه حاصل عرض ما
حالا تعامل این استمرار که مساوی لزوم شد تعصب استصحاب کردن به آیه
تو فهمیدیم که این توی دسته عهدی هست، شکلی در استمرار این عهده داریم، حالا غیر از نقطه اطلاق ازمانی
استثاب یکی شده ها، اگه حالا این اختلال نظام، اختلال نظام مسئله استثاب نیه، یه چیزه برای خودش. استثاب هم که میفهم اونم وجه داره، شاید من باز تو ذهنم هم دیدم دو سه تا دیگه وجه هم اومد، همین دو سه تا وجه دیگه هم اومد تو ذهنم، الانش ذهنم خسته
دیگه،
یکیشه بله دیگه. بعضی روزا بعد از دارم یه کمی، امروز کم از صبح تا حالا پنجتا مباحثه، الان دیگه یادم نیمد که سه چهار تا وجه چی تو ذهن اومده بود، ولی میدونم اینکه استصحاب شما میتونم یکی وجه مانعی هم نداره، ولی خود اختلال نظام یه وجه دیگه بازم هست. اینجور نیست که ما اوفو بل او خود را میگیم حکمتش فقط استصحاب، یعنی حکمت امر مولوی اوفو میتونه اختلال نظام باشه، میتونه عمل شارع به استصحاب باشه، ولی امرش مولویه. این خود شارع به خاطر استصحابات عقلائیه حکمت امره فرموده اوفو. وجود دیگه همه سه تاش که یادمه، یه بچه دیگه هم اومد اگر نالا یادم نیست.
این
جلاتی
که از اون صحبت میشه در اوفو با اون شدیتی که از اون عقلائیه شده
منافاتی نداره، نه ها اینم الان شما گفتی یادم. ببینید عقد رهن، ما گفتیم عقد دیگه، عقد است، دو تا قرار به هم پیوند داد. الان عقدی که از ناحیه مرتهن جایزه، 5 دقیقه بعدش میام بگم بگیر این چه عقدیه،
مثلا عقد وکالت، مثلا عقد وکالت که جایزه است،
نمیگم چه مشکلی داره،
جایزه اصلیش استفاده سر جاش هست.
ببینم یه چیزی اول شما فرمودی گفتم بذارید بیاد، الان ایشون فرمودن یادم میاد که این نکته رو نگفته بودم.
مشکلش یادم
میاد. ببینید عقد رهن شک نداریم عقده، درست؟ بیع هم عقده، بیع عقده، یعنی عهد محکم، محکم باید باشه دیگه، عهدی محکم، چون طرفین نمیتونن ول کنن دیگه، فروخت. اما رهن میگه محکم، عقد عهد محکم، محکمی که دادی 5 دقیقه بعدش میام میگه بگیر اون کو مو چه محکمی
به نظر به اراده ما
نه فرمودین تزرز منافاتی با لزوم عقد
فهمید بدون نظر
ما همینا میخواستم عرض کنم که رهن با اینکه میگیمش عقدش مشکلی هم نداریم، اما میبینیم که اون عهد مستحکمش فرق میکنه با بیک عهد مستحکم، لذا نه بینا بینه، بین عقد محکم محکمه با اون ایقایی که فقط مال یه طرف این جام کن نه، اون محکم بودنش فقط مال راهنه، راهن باید محکم باشه،
در از راهنه
احسن، ولی ذا ایقا نیست، ولی کن نه ایقا، چرا؟ چون فقط مال اوه، او است که میاد و میذاره اون، بله؟ اونم بله در هبه یا اون دیگه از طرفین از عقد خیلی شل تر است، یعنی طرفین عهد دارن اما عهدی است که از هیچ کدوم استمرار نخواستن.
چجور میشه؟ مجاز میشه؟
نه مجاز، مقصود من این نی، مقصودم اینه که اون ایشون فرمودن که ایقام را بگو عقد، من گفتم صبر کنید، الان شما رهن مسلما عقده، اما یه نوع عقدی است که نزدیک به ایقام میشه، چون یه طرفش که آزاده که از ناحیه او که عهدی نیست، که از ناحیه مرتهن، عهد استمراری ها، از ناحیه استمرار منظوره، همینطور چیز از اونی که طرفین جوازه باز دیگه شلتن میشه، یعنی عقده، اما عقدی که فقط مادام العقد عهودش برقراره، هر لحظه اراده کنید بازش میکنید، عقد اینجوریه. پس کو استحکامش؟ استحکامش مناسب خودشه، استحکامش در استمرارش نیست، استحکامش در مادام العقدشه. روشن مقصدم؟ بله. که پس عقد به معنای عهد محکمه، اما مراتب داره این عهد محکم. ایشون فرمودن ایقام بگیم عقد یا نه، که حالا قرارش تو لغت هم ببینیم، اصلا برای این مراتب ها حفظش کنید، عقد اونی که لازم من از طرفین واقعا محکمه. چرا؟ چون استمرار داره. اونی که من از طرفین دون الاخر از شدت عهد محکم بودن کمه آمد پایین. عهد ولی از یه طرف شدیده. دوباره اونی که از دو طرف جایزه بازم عهده، اما عهدیه که از طرفین اون استحکام لازم برای استمرار نیاز نداره.
فرقش با عهد مطلقه.
آه، 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 آه،
عهد در محکمه که ما میگیم عقدش میکنیم، هبه را جا که میگیم عقد میکنیم، فرقش با اون هبه های معمولی چیه؟ با اون عهود معمولی چیه؟ مثل من عهد میکنم با مثلا رفیقان رساله که آفر میده شد مسجد، یک عهد معمولی، فرقش چیه الان با هبه ای که جایزه؟ استحکامش مادامی که هر دفعه عهد پاره جاشتن استحکامه رو داره.
پس هر عهدی رو باید بگیم عهد.
بله، این هم حالا دوباره مرکه گیر جدا میخواد. ببینید، ما گفت قرار شد لزوم و استحکامی که متفرع بر استمراره با خود عهد تفاوت کنه. وقتی معامل برای مثلا مسجد وعده میده، کاری استمرارش نداریم که پا بر جا باش، کار داریم با خود عهدش، خود عهدش شده. اما تو هبه مادام العقد باقی عهدش محکمه، یعنی اگه هبه باقیه دیگه مال شما نیست، نمیتونی به همش بزنی مادامی که هست رجوع نکردی.
فرقی میشه تو ساده و بسته و بسته،
بله.
اون عقد یک قرار ساده است،
بله.
اما تو هبه قابلیت پیچیده شدن رو داره، بله. میشه تصرف کرد،
بله. آثار داره و باید
باقی ولی اون قرار نداره.
اصلا مقدمه برای جلسه بعد، شما فسخ و رجوع در عقد جایز نمیگید، فسخ معمولا میگه رجوع کن، در هبه رجوع کن، در عقد لازم میگی فسخ کن. رابطه اوفو بالعقود با لا تفسخ و لا ترجع چیه؟ این هم از چیزین من بالا فرماشات اخیر یادم اومد که اینو واردش اصلا نشدیم، مقدمه باشه بر جلسه بعد. اوفو بالعقود یعنی لا تفسخ، بله. با این احسن، ما این نتیجه مهم میاد با این بحثایی که امشب شد. معمولا ما اوفو بالعقود معنا میکنه اوفو بالعقود یعنی لا تفسخ. با این بحثایی که امشب شد که اصالت لزوم را گرفتیم، نتیجه خوبی هم بود، اصلا مفاد اوفو بالعقود نیست که لا تفسخ لا ترجیع، این نیست، منافاتی با این نداره. یعنی فسخ و رجوع مقوله دیگریه. الحمدلله رب العالمین. بله،
اونجا هم یه اصلی بعد جداگانه
برای فسخ و اینا، بله، مانعی نداره، ولی اون اصالت لزوم مفادش اینه که لا تفسخ، یعنی ربطی به هم نداره. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.